بسم الله الرحمن الرحيم نرجع فنقول وأنت تعلم أن المادة إذا كانت تتحرك إلى قبول صورة ليحدث نوعان فقد يعرض لها عوارض من الأمزجة وغيرها تختلف لها حالها في أفعال تصدر عنها لا من حيث تقبل صورة الجنس أو صورة الفصل. بس درباره این بود که مفهوم جنس چه مفهوم عام نیست که ماهیت تامی به شمار نمیره و مفاهیم دیگری وارد این مفهوم میشه و باش متحد میشه و به صورت یک ماهیت نوعیه محسری در میاد. حالا ما از کجا بفهمیم که این مفاهیمی که اضافه میشه به جنس مفاهیم ذاتی است و فصل است و یا اینکه مفاهیم عرضی است؟ شیخ در مقام این بیان برآمد که مشخصاتی برای مفاهیم فصلی بیان بکنه که با این مشخصات تا حدودی ما میتونیم فصول را از غیر فصول تشخیص بدیم. از جمله اینکه فرمود فصل و سه مقسم جنس مفهومی است اساس از خود جنس که با اضافه شدن به جنس موجب تنوع جنس میشه. بنابراین هیچگاه فصلی که مقدم یک نوع هست مساوی با جنس نخواهد بود. دوم اینکه این فصل که عارض جنس میشه یه امر متغیری نیست که گاهی باشه گاهی نباشه، در اون نوعی که مقدم میشه همیشه وجود داره. بنابراین اگر دیدیم یه مفهومی هست که گاهی در جنس یافت میشه و گاهی یافت نمیشه، اون جنسی که جنس هست برای نوع و اون را با نوع میسنجیم، چنین مفهومی مفهوم عرضی است. یه خاصیت سومی هم شیخ فرمود با اون این بود که این مفهوم خواه که این مفهوم ایجابی است یا خواهد مفهوم سلبی، باید اولا و به ذات عارض جنس بشه. اگر به سبب امر آخر هست این دیگه ذاتی نیست. عرض کردیم که این با استشهاد از کلام خود شیخ که بعدا می فرماید منظور فصل قریبی است که به جنس اضافه میشه، نه فصول تعیید این که با وساطت اموری دیگه میشه عارض بشه. به هر حال این معنای سوم رو این مقدار شیخ بحث داد و مثالهایی را زد درباره ذکورت و نوکت که عارض حیوان میشه، ولی نسبت به هر نوعی از انواع حیوان یه امر عرضی است. در پایان میفرماید برمیگردیم ما به یک ضابطه کلیهی در این باره بیان میکنیم، در واقع میتونیم این را مشخصه چهارمی برای نوع به حساب بیاریم. معنی این است که فصل در واقع غایت حرکت جنس به سوی نوع است. یعنی اگر ما یک جنسی را در نظر بگیریم که البته این اینجا شیخ تصریح نفرموده ولی در جای دیگه کم و بیش از فرمایشیشون استفاده میشه و سر به تمرین به خصوص توش تأکید داریم که جنس از ماده اخذ میشه. حالا صرف نظر از این مطلب که جنس از ماده اخذ میشه یا نه، ماده ای که تغییراتی درش پیدا میشه تا مستعد بشه صورت جدیدی را بپذیره، فرض کنید صورت‌های عنصری عناصری که در عالم هستند اینا نسبت به امور معدنی ماده هستند، صورت معدنی یا روی اینها روی فلسفه طبیعت قدیم و همینطور امور معدنی ماده هستند برای نبات و نبات به نوبه خود ماده است برای صورت حیوانی و احتمال دارد شیخ حتی حیوان هم ماده باشد برای صورت انسان. برای اینکه یک صورتی در ماده پدید بیاد که قبلا نبوده، این ماده تغییراتی پیدا میکنه، یک حرکتی به قول شیخ درش پیدا میشه. البته ایشون قائل به حرکت جوهریه نیست، تعبیر تحرک رو می‌فرماید، ولی خب با توجه به اینکه قال و حرکت جوهریه نیست، باید این تحرک رو معنی تشیع و تغییر رو معنا بکنه. این تغییراتی که در ماده پیدا میشه تا اینکه برسد به حدی که صورت جدیدی، نوعی جدیدی درش به وجود بیاد، این تغییرات گاهی در جهت همون رسیدن به غایت و اون صورت نوعی جدید. صرف این نطفه که ابتداعاً حالت جسمیت رو داره، فقط این مجموعی از عناصر و مواد معدنی فرض کنید، هنوز آثار حیوانیت درش نیست، باز طبق فرضیه ثابت حالا ثابت شده که مثلا اسپر خودش حیوان نیست، نطفه که مثلا یک ماییست یا مخلوطیست از ما و عناصری و مواد معدنی، این حرکت میکنه، تغییرات درش پیدا میشه به صورت علاقه و مصحب در میاد تا اینکه صورت یک حیوان یا حیوانات یا انسان درش تحقق بیاره. این تغییراتی که نطفه میکنه تا مستعد بشه که صورت حیوانی خاصی را بپذیره، در وقت تغییراتی است در جهت همین نوع و از لوازم رسیدن به این صورت نوعی است. یعنی تا این تغییرات پیدا نشه به این صورت نوعی نمیرسه، اصلا هر گام هاییست در مسیر این مقصد. گاهی نه، این تغییرات که پیدا میشه در اثر تصادمات امور ماده است. اموری که در عالم ماده هست اینطور نیست که همه در یک مسیر خط مستقیم حرکت میکنه، گاهی تصادمات به این ها پیدا میشه، گاهی نه و بسیار زیاد، و حالاتی برای اشیاء پیدا میشه که خارج از مقتضای طبیعتشون یا امروز کاملا یگانه از این طبیعت، ولی به هر حال در اثر برخورد با سوایه دیگه و تضاهمات و تصادماتی که واقع میشه، یک حالاتی، عوارضی، نگاهش‌های خاصی گاهی در ماده پدید میاد تا بالاخره میرسه به حدی که اون صورت نوعیه در این ماده تحقق پیدا میکنه و غایت این حرکت حاصل میشه. اون چه در این غایت هست، یعنی این ماده که حرکت داره به این غایت برسه، اون چه مربوط به این غایت هست، خود این مفهومی که از این غایت حکایت میکنه، این مفهوم فصلی است و فصل در حقیقت حکایت میکنه از غایت حرکت ماده. به عبارت دیگه، چون فصل از صورت گرفته میشه و صورت غایت حرکت جنس هست به سوی نوع، یا ماده هست به سوی نوع بگیم، چون جنس ماده خودش یک ماهیت متحصلی نیست تا حرکت رو بهش نسبت بده، نصف الماهیه. اون مفهومی که حکایت از این غایت تحولات ماده می کند، این مفهوم مفهوم فصلی است. اما چیزهایی که مقدمه است برای حصول این یا بعد از تحقق صورت نوعیه آرزوشه میشه، خواه خاص به این ماده دارای این صورت باشه یا اعم از این باشه، اینها دیگه تحصیل نیست. نطفه انسانی رو ما وقتی در نظر بگیریم که این حرکت کرده، تغییرات درش پیدا میشه تا این پیش انسان، یعنی دارای نفس ناطقه بشه. این نفس ناطقه دار شدن غایت است برای این حرکت. پس میتونیم بگیم تغییراتی که در این مسیر پیدا میکنه، تغییراتی است در جهت رسیدن به این غایت. گاهی هم تغییرات بیگانه است که اگر نمیشد بهتر بود، ولی به هر حال در حسر تصادمات ماده اونا حاصل میشه. رسیدنش به اون حدی که غایت این حرکت هست و کمال این موجود هست، کمال این نوع هست، ازش انتظار میشه مفهوم که اون فصل این نوع حساب میشه، مثل مفهوم ناطق که از حصول نفس ناطق در ماده انسانی انتظار میشه. اما سایر مفاهیم خواه مناسب با این غایت باشه و خواه بیگانه باشه از سمت نهایت. اینها مفاهیم است عرضی. ولی انما الاشکال، کل الاشکال در این که ما چگونه غایت رو بشناسیم. از کجا بفهمیم که این موجودی مادهی که داره حرکت میکنه غایتش چیه؟ که بفهمیم وقتی به اونجا رسید مفهومی که ازش انتظار میشه این فصله و سایر مفاهیم مفاهیم عرضی است. اگر توانستیم ما غایت حرکت یک موجودی رو بشناسیم که در تحولش برای رسیدن به نوعیت جدید اون غایتش رو تشخیص بدیم، مفهومی که از اون حکایت میکنه فرق خواهد بود. این یک معیار. نرجع و تنقل انت تعلم ان الماده اذا كانت تتحرك الى قبول صورت. بعض نسخه این کلمه حقیقت رو نداره، ظاهرا بهتر هست. حقیقت صورت یه تعبیر معنوسی در کلمات شیخ نیست. ماده البته باشه هم ضرر نداره، ولی مورد تکلف میخواد توضیح. ماده هنگامی که حرکت می کند به سوی قبول صورتی تا نوعی پدید آید، تغییراتی در ماده پیدا می شه، نطفه تغییراتی می کند که به صورت علاقه در میاد، مثلا این تغییرات پیدا می شه تا اینکه یه نوع جدیدی به وجود بیاد، یعنی انسان به وجود بیاد، حیوان به وجود بیاد. در این مسیر اذا کانت تتحرک، در این حالی که داره حرکت میکنه و تغییرات عارضش میشه، قد یعرض لها عوارض من الانزجة و غیرها، داره یه مزاج های پیدا میکنه، مثلا حرارت غلبه پیدا میکنه، برودت غلبه پیدا میکنه، امثال این های مزاج به اصطلاحات قدیم دیگه. تختلف به ها حالها، مزاج های مختلفی در ماده پدید میشه، آثار مختلفی ماده ظهور میکنه، حالات و افعالی که از اون مزاج تر میزنه در اثر اختلاف مزاج اونا هم تغییر میکنه. حالها فی افعال تصدر انها لا من حیث تقبل و صورت الجنس، ماده برای اینکه صورت جنس را بپذیرد این حالات مختلف عارضش نمیشه. او صورت الفصل، بلکه یک اموریست بیگانه هستن از این غایت و در اثر تصادمات و تضاهماتی که بین مواد هست این حالات عرضی برایشه حادث میشه. اذ لیس کل ما تقبله من الاحوال و ما یعرض لها انما یکون من جمله ما هو داخل فی الغایه، همه اون چه برای این شی حاصل میشه از احوال عوارض از مجموعه چیزهایی که داخل در غایت این شیء هم نیست، بعضی هاشون ممکنه به غایت مربوط باشه. فالغایت التي تتحرك و غایت التي الیها تتحرك و تتكون، در اون غایتی که به سوی اون غایت حرکت میکنه در تکون، این برای اینکه این نوع جدیدی تکون پیدا کنه. این عوارض و حالات گفتیم همه داخل در غایت نیست و سنخیت با غایت نداره، فقط علم که باز اونو توجیه دلیل میاره که چرا اینها همیشه از سنخ غایت نیست. فقط علم که مصادمات الامور طبیعیه، امور طبیعی با هم تصادم پیدا میکنن، تصادمات این در اثر برای رسیدن به غایت نیست، در خلاف اصلا حرکت طبیعی خودشه، از برخوردهایی که بین اشیا واقع میشه. و معارضت بعضها لبعض، امور طبیعی بعضی معارض واقع میشه و بعضی دیگه زدیگه سیدا میکنه در تحصیل. ولی این فعالات التي تقع بینها، اینا رو قبلا دانستی، این در طبیعیات شهر دادیم در کتاب طبیعیات شفا که امور طبیعی این حالات رو دارن با هم دیگه تصادم پیدا می کنن، این فعالاتی پیدا میشه که اینها مقتضای طبیعت شیء نیست، در اصل برخورد اشیا با هم دیگه پیدا می کنن. سبب اما کانت الانفعالات و معتقبت و صارفتان عن الغایت المقصوده. این انفعالات به گونه ایست که گاهی از حتی مانع میشن از این که این شیء به غایت خودش برسه. نطفه سرحال تغییره ولی عواملی تأثیر میکنه که اصلا ساقط میشه، دیگه استعداد خودش را برای نزج و تکامل از دست بده. پس همه هر حالتی برای یه شیعی پیدا میشه این در مسیر تکاملش نیست، گاهی در اثر تصادمات. و رو بما کانت موقعتن اختلافات لا فی نفس الغایت المقصوده، در اثر این عروض عوارض و مزاجهای مختلفی که در ما به پدید میاد، اختلافاتی در خود این شیء پدید میاره، اما نه اختلاف در جهت نوعی. میخواد اشاره کنه به اثری که بعدا میگه که شاید قبلا هم اشاره کرد که ذکورت و انوثت مال غلبه مزاج هار رو مزاج بارد. این حرارتی که غالب میشه و موجبی میشه که این حیوان نر بشه یا ماده بشه، این یک اختلافی در این نوع پدید میاره. این نوع رو منقسم میکنه به دو صنف نر و ماده، ولی این اختلافات تغییری در نوعیتشه به وجود نمیاد. ربما کانت این احوال و عوارض موقعتن لاختلافاتن، اختلافاتی را به وجود میآورد، نه در خود غایت مقصود، غایت انسانیته. غایت انسانی اختلاف پیدا نمیکنه، بالاخره چه مذکر چه مؤنث هر دو انسانه، ولی در امور عرضی این انسان اختلافات پدید میاره که موجب این میشه که داره دو سنف بشه انسان. بل فی امور تناسب الغایت مناسبت ما، ممکن است که این اختلافات مناسبتی با غایت داشته باشه، یعنی وجود این اختلافات مناسبتی با غایت نوعی داشته باشه. در همین مثال هم میگه که وجود ذکورت و انوثت موجب بقاء نوع انسانی. اگر این اختلاف پدید نیاد در افراد، نوع انسانی دوام نخواهد یافت، منقرض میشه. وجود تناسل که بر اثر اختلاف بین افراد این نوع هست، این موجب بقاء نوع است و مناسبتی با نوعیت این نوع دارد، با هدف و غایت این حرکت دارد، ولی خود این غایت را منقسم نمی کنه، دو جور غایت نیست. ضرور ما کانت فی امور خارجت انها جدا، اینجا دیدیم که این اختلافات یک مناسبتی با غایت دارد، ولی گاهی ممکنه که اختلافات که در ماده پدید میان اصلا بیگانه از غایت باشه، هیچ شرطی به ماده به غایت چیز نداشته باشه. این حالا مقدمه بود که ماده در اثر تغییراتی که درش بیاد حالات و عوارض مختلفی عارضش میشه، گاهی مناسبت با غایت داره گاهی نداره. فما یعرض للماده من هذه الجهه و تبقى معه الماده مستمرتن الى الصوره، که اگر الى حصول صوره بود خیلی بهتر بود، فذلك خارج من معنى الغایه. این تغییراتی که در ماده پدید میاد که منجر می شود به این که صورتی در ماده حاصل بشه، صورت جدیدی، و این ماده به غایت حرکت خودش برسد، خود این عوارض از معنای غایت خارجی میتونه مقدمه باشد برای وصول به غایت، میتونه از لوازم غایت باشد، میتونه مناسبتی داشته باشه، کما اینکه میتونه اصلا دیوانه باشه، ولی به هر حال از اصل هدف خارجی. و ذکورت و الانوثه انما تؤثر، حالا بیاییم در این مثالی که قبلا ذکر کردیم ببینیم وضعش چی بوده، با این معیار که گفتیم بعضی چیزها دخالت داره در حصول غایت و بعضی نداره، ببینیم ذکورت و انوثه از کدوم قسمه. انما تؤثر فی کیفیت حالات حال آلات اللتی به ها یکون تناسل، اختلاف ذکورت و انوثت در همین قدر تناسلی است. و تناسل لا محالت امر عارض بعد الحیات، تناسل اصلا که مطرح میشه باید این موجود زنده وجود داشته باشه، حیات داشته باشه، بعد تناسل براش حاصل میشه، بچه دار بشه و نسلش باقی بمونه. تا خودش یک موجود متحصل دلفعی نباشد، حیات نداشته باشه، که تناسل براش حاصل میشه. و تناسل یک امریست که بعد از تحصل نو مطرح میشه، جاش هست اصلا. و بعد تنوع الحیات شیئا محصلا به اینه، موجود زنده نه هر زندهی، بالاخره باید یه زندهی خاصی باشه که یک تناسل مخصوص به خودش شده باشه. حالا انواع تناسلاتی که ایمانات دارن فرق داره، یک مثلا حمله یه ماه هست، یکی دو ماه، یکی یک سال، یکی کمتره، بیشتره، انواع خصوصیاتی ایمان داره. باید یه نوع تام میبشه و نوع اقتضاء نوع تناسل خاصی را داشته باشه و تناسلی پدید بیاره. پس تناسل و اون چه مقدمات تناسل هستن بعد از نوعیت نوع مطرح میشه. پس این نمیتونه تحصیل باشد، ذکور کنوچت نمیتونه تحصیل باشه، به خاطر اینکه بعد از تحصیل نوع مطرح میشه. کما اینکه یه جهت دیگه هم داشت که گفتیم نمیتونه فرض باشه، برای اینکه گفتیم در انواع مختلفی پدید میان، در نمیتونیم مثلا بگیم فصل انسان هست یا فصل حیوان خاصی است. خب در یه نوع دیگه هم میبینیم هست، اگر فرض شد اختصاص به همین نوع داشت، اینو قبلا شد فهمه کرد. فیکون و دانکه و امثال هما مثل ظهورت و انوثت و امثال اینها من جملت الاحوال لاحقت بعد تنوع نوع نوعن، اینا یه حالاتی هستن که عارض شیء میشن بعد از اینکه نوع نوعیت یافته، ماهیت متحصلی به وجود آمده. و این کانت مناسبتا للغایه، یک احوالی بعد حصول نوعیه هست، هرچند مناسبتی با این نوعیت و غایت نوع دارد، یعنی بقا نوع در گروه همین اختلافات. فما کان من الانفعالات و اللوازم به هذه الصفه فلیعلم انها لیست من الحصول و الاجناس، چنین احوال و عوارضی که بعد از نوعیت شیء عارض شیء میشه یا برای رسیدن به غایت عارض شیء میشه، اینها فرض نیستند. خب حالا یک خلاصه‌گیری میکنه شیخ و بعد اشاره میکنه به دو تا مسئله که در پایان این درس اونا رو مطرح میکنه بفهمه. از عرفنا طبیعت الکلی و انه کیف یوجد، تا اینجا ما در این مقاله درباره طبیعت کلی بحث کردیم، کلی چگونه به وجود میاد، وجود کلی چگونه است، یعنی کلی که به وصف کلیت در ذهن است و در خارج مصادیقش وجود داره. و ان الجنس منها کیف یفارق الماده، جنس که یکی از کلیات هست چه فرقی با ماده دارد. این هم رو توضیح بدیم که ماده به شرط لات، اما جنس لاری شد. تعریفا من وجهن، یه تعریفی برای شما عرفنا تعریفا، تعریف کردیم کلی را، یه نوع تعریفی که وجوهی ازش متفرع میشه. درسته که یک معیار واحدی رو مثلا بیان کردیم، اما نکته های از این استفاده میشه که بعدا اشاره خواهیم کرد در دو فصل بعد که در باره ماهیت فرضشون بیان میکنه، اونجا به اون نکته ها اشاره خواهد کرد. فنورد ها بعدو در فصل شیش هم و عرفنا یا عرفنا ایل اشیاء یتضمن هل جنس مما یتنلع به ها، چگونه مفاهیمی هست که جنس وقتی اونها را در بر میگیره و واجد اونها میشه نوعیت حاصل میشه و جنس تنوع پیدا میکنه به واسه اونها، یعنی مفاهیم فصلی. مفاهیم فصلی چگونه مفاهیمی هستند که موجب تنوع جنس میشن، با این چهار خاصیتی که در این فصل بیان کردیم اینا معلوم شد. و بقیه بحثان متصلان به ما نحن به سبیله، اون چرا ما در سردش بودیم، دو تا بحث هم یک ارتباطی با اون بحث ها داریم که میخوام در پایان فصل بیان کنیم. احدهما ایل اشیاء یتضمن هل جنس ما لیس به منوین ایاهو، ما اینجا گفتیم که چگونه مفاهیمی هست که وقتی وارد جنس میشه اون رو به صورت نوع در میاریم، خب اونایی که اینجور نیستن چگونه مفاهیم میاد؟ این یه مطلب. یه مطلبی دیگه هم این است که جنس و فصل با اینکه دو تا مفهوم متباین هستن چگونه اینها با هم متحد میشن و میشن یک ماهیت واحد نوعی، به طوری که جنس بر کل این نوع هم میشه. این یه مطلبه مهم نیست که باید در کار این راست بشه شد. خب مطلب اولی ساده است، مفاهیم که غیر جنس هست، غیر فصل است و داخل جنس میشه، مفاهیم عربی است. این مفاهیم عربی انواعی دارن، یا لازم است یا غیر لازم. مفاهیم لازم یا لازمه جنس است، یا لازمه نوع است، یا لازمه جنس و جنس است، یا لازمه فصل و جنس است، یا لازمه ماده شی است. اینا اجمالا چه خطور فهرستوار ذکر میکنیم. این چیز مهم نیست. اما البحث لازم فنقولو فی این و ترکل اشرا از لا تکون و فصولن فیه لا محالت عوارز. اون مفاهیمی که وقتی وارد جنس میشن جنس را نوع نمی کنند، موجب تحصول جنس نمیشن، طبعا مفاهیم عارضی هستن. عرض در مقابل جوهر ها، عوارز عرضیات هم در مقابل ذاتی. ول عوارز اما لازمتون و اما غیرتون. برای این مفاهیم یه تقسیم اولیه می کنیم، میگیم عوارض به دو دسته تقسیم میشه، لازم و غیر لازم. لازم به پنج دسته تقسیم میشه به حسب استقرار، البته که برهانی بر این حرف جا نیست. این ما لازم کل اجناس جنس امکان از رو اجناسون. اگه جنسی به خودش هم جنس دارد، ممکنه جنس و جنس لازم داشته باشه. خب وقتی جنس و جنس لازم داشت، برای اجناس متوسط و انواع بعدش لازم خواهد بود. و اما لفصول اجنافی، خودش جنس متوسط است، فصل جنسش لازم دارد. و اما لجنس نقصی من فصلی، خود جنس از اون جهتی که داره یک فصل است یه لازمی هم دارد، یعنی لازمه فصلش. و این مال فصول تحته او یا نه، بعد از اینکه این جنس تنوع پیدا کرده، تحصل پیدا کرده واسه فصل خودش، بعد انواع دیگری پیدا میکنه. اون انواع لوازمی دارند، انواعی که تحت این جنس هستن. و این مال مادت شیء منها، ماده ای که این شیء از اون ماده به وجود میاد، به علت ما منها وجودش هست ماده، اون ماده یک عرض لازمی داره. یعنی یه وقت از سرده فصل مقوم جنس هست، یعنی لازمه جسمیت جسم. جسم فصل مقومش چیه؟ زو افتارن سلاسه. اگه زو افتارن سلاسه لازمه ای داشت، مثلا لازمش مکانیت بود، مکاندار بودن بود. این لازمه خود جنس است به خاطر این فصل، یعنی فصل زوختار اون سلاسه این لازمه رو داره و این لازمه رو به خود جنس نسبیده. اون جنسی که تنوع پیدا کرده با این فصل، تقوم پیدا کرده با این فصل. و اما ماکان این ها من فوق، اما اونهایی که بالاتر از خودشه هستن، مثل جنس و جنس یا فصل و جنس، لازمه جنس و جنس باشد، لازمه فصل و جنس باشد، اینا این لوازم فوق خودش هستن، یعنی در درجه مقدمی هستن. فإن اللازمات للأجناس الفوقانية والفصول التي لها لها الفصل المقدم الذي للجنس نفسه واللازمات للمواد هذه والأعراضها از قدی الزم الاعراض اعراضان و جمیع ذلك یکون لازمان در جنس و لما تحته. هرچه لازمه اجناس فوقانی باشد و همینطور فصولی که اون اجناس دارند، مثلا همین زو اخبران سلاسه که سخت باشد برای جنس، یا نمو که پس است برای جنس نبات، و الفصول التي لها الفصل المقدم الذي للجنس نفسه. واو نداره؟ نه، اینجا واو نداره. این نسخه چه فصولی که مال اجناس است، چه فصلی که مقدم خود این جنس هست. اصولی که مال جنس بود که میشه فصل جنس نسبت به حیوان هست، یا فصلی که مال مقدم خود حیوانیت هست که حساس و متعلق به اراده باشه. اگر این حساس و متعلق به اراده لوازه میدارد تعجب میکنه. و لازمات لمعاد به هادهی، یا لازمه این مادهشه لازمه ای داشته باشند، یا اعراضش لازمه ای داشته باشند. این ها اینجا اضافه میکنه، قبلا نفهمیده گاهی ممکنه اعراض لازمه شه هم خودش باید یا اعراض دیگه داشته باشند.
دوتا تیره اینا توضیح میده از قبیل زمان اعراضون گاهی اعراض لازمه شه خود اینها یک اعراض دیگه دارن، لازمه اون اعراض هست. و جمعی ازارش یکون رو لازم هم به جن و نفهده رو همه اینها لازمه جن هستن و اون چه تحت اون جن قرار میگیرد از انواع. اما لکه بله هم شد که این باشه در اینجا بیان نفرموده یا این تکیه نکرده که جن از ماده گرفته میشه. اینا مفروغانه هم گرفته که ما آنه یه ماده ای داریم و یه لوازه می داریم آن را اتحاد دارد با جنس یا نه، این را روش تکیه نفرده می شود. و اما اللتی تلزمون خطول اللتی ته تلزم، این نصد به امور فوقانی بود.
اینا مفروغانه هم گرفته که ما آنه یه ماده ای داریم و یه لوازه می داریم آیا اتحاد دارد با جنس یا نه، این را روش تکیه نفرده می شود. و اما التي تلزم الخطول التي تحت الجنس، این نسبت به امور فوقانی بود. اما ما کان منها من فوق، تا اینجا گفتیم همه اینها لازمه جنس هم هست. اما التي تلزم الخطول التي تحت الجنس، جنس رو فرض کردیم مثلا حیوان، اگر یه چیزی لازمه یه فصلی بود که تحت حیوانی بود، لازمه ناطقیت بود، مثل تعجب که لازمه فصل ناطقیه، فلا یلزم الجنس شیء منها، دیگه این لازمه حیوانیت نباید بود. اذ یلزم من ذلک، اگه اینجور باشه خب لازمه ناطقیت نطق است، تکلم است مثلا. لازمه غیر ناطقیت هم این است که از حیوانات عجم باشه، یعنی نطق نباشه باشه. خب اگر لازمه انواع لازمه جنس هم باشه، جنس هم باید لازمش ناطقیت باشه هم اعجم بودن، پس دارید نقیزان در میشه. از یلزم و منزالت ان یلزم هن نقیزان، اگر لوازم انواع و فصول پایین تر لازمه جنس بالاتر بودن، لازمش اینه که در جنس نقیزان در میشه. بل قد یجوز ان یقع فیه کلاهما، لازمش نیستن، پس چه جوه چیه؟ یجوزو ان یقع فیه کلاهما، ممکن است که هر یک از این لوازم در اون جنس به وجود بیاد اما لزوم ندارد. این قد یجوز در مقابل نفی لزوم، لزوم ندارد بلکه جواز دارد. خب این یه بحث درباره مفاهیمی که وارد جنس میشه و موجود نوعیتش نمیشه، یعنی عوارض که گفتیم چند قسمه. اما البحث ثانی که ماهیت جنسی یه ماهیتی سی مفهومی داره، ماهیت فصلی یه مفهومی داره، این دو تا مفهوم متباین هم ربطی به هم ندارن، اینا چگونه ماهیت واحدی رو میسازن به طوری که بر کل انسان که از جنس و فصل تشکیل شده جنس هم میشه. میگیم حاضر انسان حیوانون، نمیگیم جز او حیوانون، به خود انسان کلش میگیم حیوانون. این چطور میشه که حیوانیت که این مفهومیست غیر از ناطق از مجموعش انسان به وجود میاد، بعد اونچنان اتحادی با هم دارن که بر کل انسان حیوان اطلاق میشه؟ در اینجا برای توضیح این مطلب شیخ از یه مثالی شروع میکنه، میگه فلنفرض مشارن الیه، یک موجود مشارن الیه، موجود مشخصی که بهش اشاره میکنه، مثلا فرض کنید زید، این موجود مجموع محصل من فصول الاجسام و اعراض کثیره. این غیر از جنس جسمیت که داره فصول زیادی هم داره، تغذی داره، احساس داره، اراده داره، محصولیت داره، اینا فصولی که داره، اعراضی هم داره، رنگش، قدرش، شکلش، زمانش، مکانش، الاخر. این مجموعه رو میگیم زید. فإذا قلنا له جسم، آیا به این مجموعه ای که از جنس و فصول و اعراض تشکیل شده به کل این ها میتونیم جسم اطلاق کنیم، بگیم هذا جسمون، یا باید بگیم بعده جسمون؟ اگر جسم را به معنای ماده بگیریم، معنی به شرط لایی هست، به کلش نمیشه اطلاق کنیم جسمون، باید بگیم له جسمون و له فصل صورت حیوانیه، صورت انسانیه. جسم را به عنوان یک ماده باید باید شخص بکنیم، به کل این نمیشه بدن جسم، پس باید بگیم بعض او جسم. اما اگر به معنی لابشاتی بگیریم، معنی لابشاتی این بود که جسم هنوز تمام نیست، این مفهوم یه چیزای دیگر میتونه به زمینه بشه و به صورت این مفهوم تامی در بیا. خب اون چیزایی که ممکنه به زمینه بشه همین مثالیت و ناطقیتش، حساسیتش، متحرک به اراده بودنش، اینا باشه که زمینه بشه بشه همین شی متحکلن. چون گفتیم فرق بین جنس با نوع همینه که اون مبهم است، این متعین و متحصل، فرق دیگری نداره. ممکن است در مفهوم جنسیت مفاهیم دیگری وارد بشه که موجب تحصل این مفهوم بشن. حالا به تقریر کلمات شی فرض میکنه، چون چنین چیزی ممکنه، جنس با نوع فرقی از این جهت ندارن جز بر ابهام و تعصب. میتونه در مفهوم حیوانیت فصولی اخذ بشه که موجب رفع این ابهام بشه، از حالت ابهام در بیاره، ولی به هر حال مفهوم حیوان در اینجا مفهوم لابشرطی است. وقتی مفهوم لابشرطی است، در کل این شیء هم اصلاح میشه، برای اینکه لابشرط عن تقیید و عن تجریده. لابشرط است از این که قیدی باشد باش یا نباشد، عوارض مشخصه باشد یا نباشد. خب اینجا هم نامه جنسیت هست، حصول هم هست، اعراض هم هست. لابشرط معنی گشتم و معنی بشد، پس با کل این همیشه جنس را به معنی جنسی اطلاق کرد. معنی به ذالک فیضا قناله جسمان فلحنا، معنی به ذالک مجرد مجموع صورت جسمیه و الماده. وقتی میگیم ما هذا شیء، یعنی زید مثلا، هذا شخص، جسمان، منظور از جسم که اینجا میگیم، جسم معنی به شرط لا نیست که فقط حیولا باشه به صورت جسمیه. جسم معنی لا به شرط لایی داره که ماده است، اون همون مرکب از حیولا و صورت جسمیه است. اینجا ما این را اراده نمی کنیم، وقتی به زید میگیم جسمان، لا معنی مجرد صورت جسمی و حیولای اولا. اگه این باشه، این که زید نیست، این جزئی از زیده. مجرد مجموع صورت جسمی با مادهی که این اشیاء عارض او هستند به عنوان یک امری خارج از ذات، اینجور نیست. پس چیه؟ بل معنی شیئا لا فی موضوع له طول و عرض و عمق، سواء کان هذا علیه حمل اولیا او غیر اولیا. منظور ما از جسم یه معنی لابشرطی، اونی که حتی درش عرض میشه اینه که شیئا له طول و عرض و عمق، اینا بعضی درش عرض میشه ضرورتا. اما نسبت به سایر معانی لابشرطی، ممکنه باشه ممکنه نباشه. اینجا هست یه سلسله مفاهیمی هست، ناطقیت هست، مکان کذا هست، طول کذا هست، رنگ کیفیت کذا هست، رنگ کذا هست، اینا هست. خب در شمع با اینها، پس این چیزی جدیدی نیست، مبهم بود، تحصل پیدا کرد. بنابراین میشه علا وحدتی به کل این اونچه در زیدت اطلاق کرد. البته ما نمیگیم وقتی اطلاق جسم و معنای جنسی بر زید میشه این حمله اولیست. خب زید اینجا دیدیم مجموعه از جنس و اصول و اعراض، خب معنای جنسی که نسبت به همه اینا ذاتی نیست، نسبت به اعراضش دیگه ذاتی نیست. پس این حملی که به مجموع اینها میشه این حمل اولی نیست، ولی به هر حال یحمل علی حمل شایع حمل ثانویه. منظور ما اینه که اطلاق میشه بهش علی نحو حملی که در عرف این حمل صحیحی نامیده میشه. فتكون هذه الجمله من حيث هي جمله معينه يقع عليه حمل الجسم بهذا المعنى. این جمله یعنی این مجموعه ای که از اجناس و فصول و اعراض تشکیل شده بود و زید ازش به وجود آمده، این مجموعه یقع عليها حمل الجسم، جسم برش هم می شود، حمل جسم بر این صحیح است. اما به چه معنا؟ به معنای لاشرطی، نه به معنی به شرط لایی که ماده بود. ولا یحمل علیها الجسم بالمعنی الاخر الذي هو مادته. اما اگر جسم به معنی به شرط لایی بگیریم که حیثیت ماده هست، اون دیگه بر کل این هم نمیشه. فاذا قیل له جسمان لم یکن ذلک الجسم الا هو نفسه. خب وقتی ما جنس رو به معنی جنسی گرفتیم، معنی جنسی چی بود؟ این بود که طول عرض اون باشد سواء کانه هنا که مفهوم آخر اولم یکن. خب اینا همینه دیگه، اینا هم همینه که طول عرض اون دارد سواء کانه مفهوم امر آخر اولم یکن. حالا کان امور دیگه هم باشد، خب بس همینه دیگه، حمل این جنس بر این صحیحه، چون معناش رابه شرطی بود. لم یکن ذلک الجسم یعنی جسم به این معنای لاوشتی الا هو نفسه، همینه، همین نوع است، همین شخص است. حتی لل جزء من ولا شیء خارج من، جسم جزئی از زید است به معنای جنسی و نه امری خارج از زید است، بلکه خود زید است، منتها فرقش به ابهام تحصل بود. این یک امر متحصل متعینی است، اما مفهوم جسم یک زید لا متحصلی. لیکن لقائل این یقوش اینجا ممکنی که به اشکال بکنه با اونیه که شما در اینجا میگید شخصی که از مجموعه اجناس و فصول و عوارض تشکیل شده این مفهوم جنس برش هم میشه، از یه طرف هم میگید که جنس هیچ وقت بر عوارضی که خارج از طبیعت جنس هست هم نمیشه، هیچ چیزی هیچ طبیعتی بر غیر خودش هم نمیشه. از یک طرف میگه معنای جنسی جس اینجا بر رنگ زید اطلاق شده، چون این مجموعه اینها توش رنگش هم هست، در دوغالش هم هست، مجموعه اینها شما میگه جس بهش اطلاق هست، در صورت که جس شما به اعراض اطلاق نمیشه، جس روحره بر اعراض اطلاق نمیشه، این تناقض شد. لیکن لقائل نهی یقول قد جعلتم طبیعت الجنس لیست غیر طبیعت شخص. شما اینجا میگید طبیعت جنس غیر طبیعت شخص چیزی نیست، همین شخص هست که به حالت ابهامی وقتی اصلش میکنیم همون جنس هست، هو هو نفس او، این حرف رو میزنید با اونی که این چیزی بر خلاف اجماع حکما، فقط اجماع حکما الا ان للشخص اعراضا و سواد خارجة عن طبیعت الجنس، اعراضی که شخص دارد اینا طبیعت جنس خارجه، اینا طبیعت دیگری، طبیعت جنس در اینجا جوهره، اینا طبیعتشون عرض از کمیت کیفیت، چلو کمیت کیفیت رو وارد جنس میکنید و جوهر رو برای اینا هم میکنید. این اشکال جوابش این است که اگر ما این هم رو حمل اولی میدونستیم، حمل ماهیت بر ماهیت، حمل مفهوم بر مفهوم، اشکال شما وارد بود. میگیم ماهیت جنس از ماهیت اعراض جداست، این ماهیت جوهری اونا ماهیت اعراضی، اینا به هم حمل نمیشه. اما در حمل شایع که ملاک اتحاد در وجود است نه اتحاد در ماهیت، اینا تباینی که بینشون هست تباین بین ماهیاتشونه، ماهیت جنسی جسم با ماهیت کمیت و کیفیت تباین دارن، قابل هم با هم نیستن، اما منافات نداره که ماهیت جنسی، جنسی جسم که جوهر است وقتی بخواد وجود پیدا کند باید اعراض خاصی هم برای جمع شد و لازمه وجود اون اعراض هم باشد. پس این اعراض مشخصه از لازمه وجود شیء هست و وقتی جنس در اینها حمل میشه به اعتبار وجود هست، هم به شایع هست، هم به اولی. نمیخوام بگیم ماهیت الجنس شده ماهیت شخص، یعنی ماهیت عوارض مشخصه، نه، میخوام بگیم این وجودی که توش عوارض مشخصه هست مفهوم جنس هم یحمل علی. فنقول معنا قولهم ان للشخص اعراضا و خواص خارجة عن طبیعت الجنس، خوبه این که حکما میگن شخص اعراضی دارد که خارج از طبیعت جنس هست، معناش این است که ان طبیعت الجنس المقوله على الشخص لا تحتاج في ان تكون لها طبیعت الجنس من حيث تعم الى تلك الاعراض للجنس، یعنی طبیعت جنسی برای اینکه طبیعت جنسی باشد از اون جهتی که طبیعت عام نیست و شامل انواع مختلف میشه، از این جهت احتیاج به عوارض مشخصه ندارد. پس اینکه میگیم جنس عوارضی دارد خارج از خودش، یعنی برای اینکه مفهوم جنسی در نفس تحقق پیدا کند این احتیاج ندارد اینکه ما اعراض رو با نظر بگیریم، اعراض رو در اون دخالت بگیم، در مفهوم اون دخالت بگیم، این ماهیت دیگری که ماهیت دیگری. این تعدد و تباین بین جنس جوهر و جنس جسم با اعراض مشخصش به حسب ماهیت هست، یعنی این ماهیت اون جوهریه، اونها ماهیات اون عرضیه. اما از لحاظ وجود منافات نداره که مجموعه اینها از وجود واحد انتظار بشن، یک موجود واحد هست هم ماهیت جنسیه ازش انتظار، ماهیت جسمیه ازش انتظار میشه که از سنخ جوهره، هم اعراضی دارد، همین موجود اعراضی دارد و یحمل علیه الجد حملا ثانوی جن حمل شایع که ملاکش اطلاع در وجوده. بله، معنای کلام حکما این است که طبیعت جنس که حمله بر شخص می شود، المقولت علی الشخص، طبیعت جنس که حمله بر شخص می شود، لا تحتاج فی ان تکون لها طبیعت الجنس، برای اینکه این طبیعت جنس باشد احتیاج به اعراض ندارد. الا تلکه، این الا متعلق به لا تحتاجه هست، برای اینکه این جنس باشد احتیاج به این اعراض ندارد، یعنی ماهیتش احتیاج به این ماهیات ندارد، یا ماهیت جنسی احتیاج به وجود اعراض ندارد، اون ماهیت جدا، این اعراضش خارج از اون ماهیت خاصه ماهیت دیگه بیاسته. معنای کلام و کمان این است، نه این که بخوان بگن طبیعت الجنس لا تقال علی الجمله، نمیتوان طبیعت جنس را حمل کرد بر مجموعه از اجناس و فصول و اعراض که هر کدوم ماهیت خاصی دارن. حکما هیچ وقت نگفتن به این شیء خارجی نمیشه بگن جسمون، به زید نمیشه بگن جسمون چون اعراض دارن، از دیدن چرکی ندارن. این که گفتن طبیعت جنسی غیر از طبیعت اعراض هست، یعنی ماهیت غیر از ماهیت اونا، اما معنیش نیست که این مفهوم حمله بر این موجودی نشود که مجموعه از جوهر و اعراض هست. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَا يُقَالَ عَلَى الْجُمْلَةِ لَمْ يَكُنْ مَحْمُولًا عَلَى الشَّخْصِ، اگر اون طبیعت جنسی قابل حمل بر مجموع نبود بر این شخص هم حمل نمیشد بگن زید جسمون، بل کان یکون جزء من الشخص، نهایت این بود که بگی جسمیت جزئی از زید است، یعنی جسمیت میشد به معنای ماده، یک جزئش هم فصولش بود، یک جزئش هم اعراضش بود، مجموعش میشد زید. پس جسمیت کل زید نبود، بر کل زید اطلاق نمیشد، بلکه بر جزئی از زید میباید گفته بشه. و حالا که میبینید به زید همینجوری میشه بگن زید حاضر شخص جسمون، نه این که شیست جزئی از او هست. پس این حمل که مفهوم لا به شرطی دارد هم میشود بر این موجود،
حمل الماهیت حمل المفهوم علی المجموعه موجوده است که از این مجموعه موجوده ماهیات مختلفی انتزاع میشه، بعضی جوهری و بعضیش هم عملی. لکنه لو لم تكن هذه الاعراض والخواص لكان يكون ايضا هذه الطبيعه التي قلناها موجوده به هذا المعنى المذكور. در اینجا که زید بود و مجموعه از اعراض خاصی داشت میگفتیم جسم. حالا که این اعراض نبود، به جای زید امر بود و اعراض دیگری بود، باعث میشه که جسم نگیم؟ چرا؟ بازم اونم جسم. برای اینکه در جسم اعراض خاصی اخذ نشده بود در مفهومش، لابشاف بود. پس هم بر زید میشه گفت جسمان، هم بر امر و هم بر سایر اجسام. و هو انها طبیعتون طبیعت جوهرن کیف کانت جوهریته یتقرم به کذا و کذا مما یجب له فی انه جسمان. این معنایی که ذکر کردیم این معنی چی بود؟ همین معنایی که جوهری دارای اقدار ثلاث که متقدم به این مفهوم است. دیگه کیف ما کانت، خواه با این اعراض باشه خواه با اون اعراض، با این صورت فرش باشد یا با اون فرش، همین که هم جوهریت دارن اقدار ثلاث را، این معنا برش هم می شد، معنای جنسی لابشرطی. فهذه الاعراض والخواص خارجتون ان یحتاج الیها الجسم من الاجناس مثلا فی ان یکون جسما علی ما قید. برای اینکه یک جنسی ماهیت جنسیه را داشته باشد، مثلا اینکه جسم بگیم جسم است به مفهوم جنسیش، احتیاج به اعراض نداره، احتیاج نداره به اینکه رنگ زرد داشته باشه یا رنگ سفید. این جسم برای اینکه معنای جنسی خودش را داشته باشد احتیاج به این اعراض ندارد، اما نه اینکه وقتی چیزی این اعراض را دارد بر اون هم حمل نمی شود. حمل میشه بر اونها، حملا شایان، ولی معناش این نیست که اون اعراض اومدن توی ماهیت جنسی. ماهیت جنسی ماهیت جوهری اینجا علالتر، اون مفاهیم عرضی توی این ماهیت نیستن، جزی از این ماهیت نیستن، اموری هستن خارج از این طبیعت، ولی با این طبیعت متحدن در وجود. بله، پس برای این که جسمی تحقق پیدا کنه نمیشه الا ان یکون مخصصن. جسم وقتی بخواد این طبیعت جنسی در خارج وجود پیدا کنه، طبیعت خاصی اعراض مشخصه ای دارد، فصل منوع خاصی داره، ولی این اعراض داخل در اون طبیعت نیست. ولیسه فی ذالک اذا کانت هذهی. اما اگر ما این معنای جنسی را بخواییم وارد کنیم درش این اعراض را، بگیم به خود این اعراض هم وارد بشن در طبیعت جنسی، بگیم طبیعت جنسی این آسوش نیست. ولیسه یو قال علیه الجسم. بنابراین اگر ما جسم را به معنای جنسی عرض کردیم، هم میشه بر اشیا، اما اگر به معنای ماده عرض کردیم، یعنی ماهیت تام میلحاظ کردیم، دیگه حمل بر شیء نمیشه مگر به عنوان جزء. ففرق بین ان یقال ان طبیعتا لا یحتاج فی معناهای لا شیء و بین ان یقال لا یحمل علیه. این دو مطلبه. اونی که حکما گفتن طبیعت جنسی برای اینکه این طبیعت جنسی باشد احتیاج به اعراض ندارد. بله، برای اینکه وجود پیدا کنه چرا؟ احتیاج به اعراض داره. اعراض مشخصه میخواد تا وجود پیدا کنه. برای اینکه موجودیت بدون تخصص و تشخص نمیشه. پس برای اینکه طبیعت متشخصا وجود پیدا کند احتیاج به اعراض دارد. اما برای اینکه ماهیت جنسی باشد به عنوان یک ماهیت احتیاج به اعراض نداره. بین اعراض عمومی هستن خارج از این ماهیت. ففرق بین ان یقال ان طبیعتا لا یحتاج فی معناها الی شیء. طبیعت جسمی برای اینکه این طبیعت باشد معناش احتیاج به اعراض ندارد، تا اینکه گفته شود که این طبیعت لا یحمل بر یک شیء. این دو تا فرق داره. ممکنه چیزی حمل بشه برش، ولی هم به ذاتی نباشه، معنیش نباشه که جزء طبیعت باشه. یحمل علیه به عنوان این که این چیزی خارج از اون ماهیت اما اتحاد در وجود داره. فقط یحمل علی ما لا یحتاج الی معنا. چه بسا اتفاق میفته که این طبیعتی هم میشود بر چیزی
که در معناش احتیاجی به اون شیء نداره. جس اطلاق می شود بر زیدی که دارای اعراض هست، ولی معنای جسمیتش احتیاج به اون اعراض ندارد. و اما دا همله فقط تفت تصویحی برسه، البته وقتی به زید میگیم جسمان، اینجا جسم همراه با یک خصوصیاتی، جسم مطلق نیست. اینجا جسم اطلاق شد بر چیزی که اعراض خاصی دارد، در خارج بالفعل خصوصیاتی را دارد. بعد امکان یجوز ان یتخصص به غیری، ممکن بود که بدون اینها هم تخصص پیدا کنه به اعراض دیگری، ولی وقتی به زید میگیم جسمان، این جسم نیست که اعراض مشخصه خاصی دارد غیر از اعراضی که در زید است. البته ممکن بود جسم به امر هم اطلاق بکنید به اعراض دیگری را خود خودش را خواهد داشت. این مربوط به جنس بود. همه مثال هایی که دابه آزدیم راجع به جنس بودیم. ساعت کنه همیتون پس هم یه معنی لا به شرطی داره، یه معنی به شرط لایی داره. اگر معنی به شرط لایی هست، حفظ کنیم حمل بر کل انسان یا کل زید نمیشه، بلکه این جزء است. یعنی نفس ناطقه را فقط در نظر بگیریم، خب زید که نفس ناطقه نیست، نفس ناطقه جزئی از زید است. این همون معنای به شرط لایی. اما اگر فصل لا به شرطی عرض کردیم، حیوانیت و ناطقیت هر دو میتونن وارد هم بشن. یعنی ناطقیت بیفته سر به مفهوم حیوان، چون مفهوم بازی بود، لا به شرط بود، میشد همه چیز دیگه چیزای دیگه هم به زمین نکنه. خب ناطقیت به زمین میکنه تا پیدا میکنه ما میشه. ولولا هذا الوجه من الاعتبار في حمل الجنس لكان طبيعه الجنس جزءا لا محمولا. اگر این اعتبار لا به شرطی نبود، یعنی به گونه ای نبود که سایر معانی را هم میپذیرد، حمل جنس بر شی، حمل بر کل شی نمیشد، بلکه از قبیل جزء بود. لکان طبیعه الجنس جزءا، یعنی اون مفهوم ماده میشد نه جنس. لا محمولا، یعنی که حمل بشه بر کل شی. پس حاصل کلام شیخ در اینجا این شد که جنس از اون جهتی که مفهوم ابهامی و لا متحصل هست، میتونه مفاهیم را در داخل خودش بپذیرد و اونها خصوصن و میتواند حامل شود در اموری که خارج از این طبیعتا حملا غیر ذاتیگن و غیر اولیگن. و میراکش هم همینه که طبیعت جنسیه طبیعت لا به شرط است. در اینجا ترجمه فرقین یه بیانی داره که مراجعه خواهی فرمود. ایشون میگه ملاک این که طبیعت جنسی با حصول و انواع اصلاح پیدا میکنه، صرف این اعتبار لا به شرط و به شرط لایی تفاید نمیکنه. ولی شما بگید من این کتاب هم رو لا به شرط حفظ میکنم. خب وقتی لا به شرط حفظ کردن، ممکن است که ملک و فلک و اینا هم داخلش بشه؟ سنخیتی نداره. صرف این که اعتبار لا به شرطی باشه این مشکل حل نمی کنه. مسئله مال این است که مفهوم جنسی از یک مرتبه ناظره از وجود حق میشه که می تواند ناطق کاملتری هم را داشته باشد. و اینا ملاکش مسئله تشکیل در وجوده. ایشون در آخر فصل در آخر حاشیهشون به این نکته اشاره می فرمایند. اما جای مناقشه در هر دو کلام هست، هم در کلام شید هم در کلام سر متعلیم دیگه. انشاءالله با آمین باز ذوق نتاقه قدیه خودشون مناقشش رو در خواهم کرد. میگه بیشتر وقت با آمین نمیکرد. و صلی اللہ علیه و سلم و 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 عل